بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی العرضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. قال الصادق علیه السلام من رضی عن نفسه ظهرت علیه معایبه. امام صادق علیه السلام فرمان اگر انسان به جایی رسید که راضی شد به رفتار و کردار خودش، در اولین منزلگاه سقوط و انحطاط قرار گرفته. من رضی عن نفسه ظهرت علیه معایبه. کسی که به مرحله رضای به عمل و کردار خودش رسید، به اولین منزلگاه انحطاط و سقوط اخلاقی و معنوی و عملی رسیده. انسان مؤمن این درختی میمونه که بار میده. درختی که بار میده، هرچه این درخت بار سیب و گلابی میده، این شاخه ها فروتن میشه، سر به زیر میشه و هرچه درخت شما بدون میوه باشه، خیلی مستقیم به قول امروزی ها سیخکی میره بالا. درخت روز رو ببینید، درخت رونده رو هم ببینید. گاهی روزی که درخت روز، گل روزی که میگیرید میکارید، نگاه کنید از پیوند به بالا هر چه شاخه میده غرق در گل و غنچه است. در درخت میوه ببینید از پیوند به بالا هر چه شاخه میده میوه میده و فروتن میشه، سرش شد میشه، سنگینی بار اون رو سرش رو میاره پایین. اما هر چه قبل از پیوند باشه، اگه درخت روز باشه رشدش هم زیاده ها، یعنی شاخه ها و قفهایی که قبل از پیونده خیلی با سرعت بزرگ میشه، هیچ گلاغوسه و میوهی هم نمیده. انسان مؤمن انسانیست که لا یرا الا و انهو، نمیبیند جامعه رو الا و انهم خیر منه و اتقا. همه رو بالاتر از خودش میبینه، همیشه فروتنه، همیشه سر به زیره. اما درخت بی میوه و بی گل میبینید سیخکی هی رشد میکنه، صاف میره بالا، نه از فروتنی خبری هست نه از سربزیری. همه جام از بین همه شاخه هایی که غرق گله، این شاخه بالاتر از همه میره، همه جام میخواد خودش رو نشون بده، اما هیچی هم بارش نیست. این درخت های توت مجنون رو یه وقت دیدید یه جایی اواخر تابستان، برید نگاه بکنید از پیوندش به بعد همه سرها بر میگرده و غرق توته. اما از زیر پیوند قب میده، شاخه میده، میره تو هوا، اما یک دونه توت هم نمیده. من رضی عن نفسه زهرت علیه معائبه. اگر کسی مثل این شاخه هایی شد که قبل از پیوند رشد میکنه، بله خودشو همزه نشون میده، خودشو همزه مطرح میکنه، ولی زهرت علیه معایبه، جز معایب چیزی برای او نیست، از میوه و گل خبری نیست. ولذا پیغمبر فرمودن که نشانه مؤمن اینه که لا یرا احدن الا و انه خیر منه و اتقا. انسان مؤمن انسانیه که هیچ کس رو نمیبینه مگر اینکه معتقد او بهتر از اون. برای همینه که امام سجاد علیه السلام یا امیرالمومنین علی علیه السلام با اون همه فضیلت و تقوا و بزرگی میبینید میگن که ابچی لظلم قبر، یعنی راضی به خودشون نیستن. ابچی به سؤال نکیرن و منکرن فی قبر. شما میتونید بگید امام علیه السلام ریا میکنه؟ نعوذ بالله. میتونید بگید امام علیه السلام دروغ میگه؟ ما اینکه اینا رو قبول نداریم که. او اعتقاد دارد به این مطلب، او لا یرا احدا الا و انه خیر منه و اتقا. امام است، معصوم است، اما میگه که ابتی به سؤال منکرن و نکیرن فی قبری، ابتی لزیغ لحظی. ببینید بنابراین اون کسی که در قله معرفت الهی و مرتبه معنوی قرار گرفته راضی به خودش نیست. کی راضی به خودش میشه؟ دومی، خلیفه دوم. اونقدر راضی به خودشه میگه برید بگید حسبنا کتاب الله، تمام کلمات پیغمبرم بیارید میارم، مثل کوه جلوش میگه کبریت رو بزنید بشه، تمامش رو بسوزونید. این میشه من رضی عن نفسه. وقت زهرت علیه معایبه. خدا به ما توفیق بده که هر چه که معارف محمد و آل محمد صلی الله اجمعین رو یاد میگیریم بتوانیم خودمون رو نازل بدانیم و خودمون رو بدهکار خدا بدانیم و همه را بهتر از خودمون بدانیم انشان. خب مرحوم آخون در تنبیه سوم آغاز کردند و استصحاب انواع و اقسام استصحاب کلی رو شروع کردن به تبیین. فرمودن که گاهی استصحاب افراد خاص میکنید، میگید این موکت قبلا پاک بوده الان نمیدونم نجسه یا نه، استصحاب میکنم و میگم که پاکه. این میشه استصحاب موارد خاص، چه موضوعاً چه حکماً. زید قبلا تو این خانه بود، الان نمیدونید زید هستش یا نه، میگید استصحاب میکنید، میگید زید هست. این امر واجب بود، نماز آیات تا قبل از باز شدن گرفتگی خورشید و ماه واجب بود، الان که باز شده از داره باز میشه، آیا بازم واجب هست یا واجب؟ این میشه حکم. اینا موارد خاصه که تا به حالم هیچ مشکلی نداشتیم. در تنبیه سوم ایشون میفرماد اگر اون مستصحب شما یه امر کلی و عام بود، حکمن او موضوعن فرق نمی کنه، آیا چه اتفاقی می افته؟ فرمودن سه نوع استصحاب کلی قابل تصویره. نوع اولش چیه؟ اینه که یه امر عامی رو یقین داشتید، تحقق اون امر عام به یک فرد خاصی است که نمیدونید هنوز هست یا نیست، مثل این که میدانستید که انسانی تو این خونه هست و این انسان هم میدونستید زیده، اما نمیدونید زید بازم هستش یا نیستش. این قسم اول بود، استصحاب کلی منحصر در یک فرد خاص، بینهما بین ما هو باق او مرتفع، نمیدونید این زیده هستش یا نیست. ایشون فرمودن بل اتفاق این استصحاب کلی اشکال نداره، بگو انسان هنوز هست. این قسم. قسم دوم فرمودن همون انسان رو به امر عام متیقن و مستطر توست، اما وجود اون امر عام مردد است بین دو فرد. می دانم که حیوانی در این خانه بوده است، نمیدونم اون حیوان قناری بود و تو قفس یا کبوتر و خارج قفس. اگر قناری باشه با تو قفس، خب تو این یک سال قطعا بود تو قفس، در خونم قفل، هیچ کس دیگه هم نیست، این قطعا مرد. اما اگر یک کبوتر باشه و تو قفس نباشه، خب شبا اومده خوابیده، روزام رفته دون برداشته از تو بیابونا خورده. حالا نمیدانم این حیوان تو این خانه هست یا نیست. شکم از کجا اتفاق افتاد؟ از این که مردد بودم بین این که این حیوانی قناری بوده یا کبوتر. شک بین دو فرد خاص که این دو فرد خاص با هم متفاوتن، اون تفاوت من رو گرفتار کرده. مرحوم آخون، حالا این در صفحه موضوعیشه، در صفحه حکمیش هم همینطور. محدث شد کسی به خروج منی، بعد رفت غسل کرد، غسل که چه چه اتفاقی افتاد؟ غسل خلاص شد، بعد الغسل رطوبتی خارج شد، نمیداند که این بوله یا منی. اگر این آقا قبل از غسل بول کرده باشه، استبراء منی شده دیگه، قطعا این منی نیست، بول. و بعد البول هم اگر استبراء بول کرده باشه، یعنی عمل نهگانه رو انجام داده باشه، اگر در بول عمل استبراء نهگانه رو انجام نداده باشه، اون وقت این استبراء از بول نکرده، این رطوبت میشه رطوبت بول و نجسه. اما اگر استبراء کرده باشه بین وجی و مزی و اینها مردد میشه و این پاکه. و از یومد بعد استبراء المنی و الگل پاکه. خب حالا اینها پس یک صورت اینه که این الان محدثه به هدف اکبره، این کجاست؟ جایی که بول نکرده و این من حکم من میده. یک مورد هم این هست که این محدث است به هدف اصغر، یعنی این استبراء منی رو کرده بوده، این بوله، فقط یه وضو باید بگیره. پس این عام مردده بین دو فردیست که یکیش حدث اصغره با یه وضو حل میشه، یکیش حدث اکبره با وضو حل نمیشه. مرحوم آخون فرمودن در این استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب در افراد خاص نکن اما استصحاب امر کلی بکن. امر کلی چی بود؟ این محدث محدث بود دیگه، الان هم محدث. خب الان محدثه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ میگه فقط کاری که میکنی گاه یه تکالیفی آثار این موارد خاصه که اون تکالیف چرا خطره، اونا رو رعایت کن. یعنی الان میخوای قرآن بخونی، دستت رو قرآن نکش، بنابر هدف اصغر بی وضو نمیتونی. میخوای وارد بشی؟ خب اما اگه خواستی وارد مسجد بشی، کسی که وارد مسجد میخواد بشه اگر جنوب باشه نمیتونه وارد بشه، اونجا رعایت کن وارد مسجد. بنابراین منش مرحوم آخون در استصحاب کلی قسم دوم اینه که استصحاب میکنم کلی محدث بودن را، اما خودم رو داخل دعوای حدث اصغر و اکبر نمی کنم. بله اگر جایی دیدم تکالیف و چرا خطرهایی دارن این حدث اصغر و اکبر، اونجاها را از باب اشتغال یقینی براءت یقینی احتیاط میکنم. بله حالا اشکال خیلی به ایشون وارد هست، حالا عرض میکنم یکی یکی. پس بنابراین در استصحاب کلی این اتفاق افتاد. یک کسی به مرحوم آخون میگه که آقا این شک که شما در این محدث بودن از کجا نشأت گرفته؟ میگه از این افراد خاص، از این دو فرد. میگه خب استصحاب برید اونجا انجام بدید. شک شما در امر عام مسببه از شک شما در افراد خاصه، این افراد خاص سبب شک شما در امر عام شده، خب برو اونجا استصحاب کن. در شک سببی و مسببی کدام مقدمه؟ شک سببی. مثلا نوبت به استصحاب امر عام نمیرسه. پس جناب آقای آخون ببخشید، شما فرمودید استصحاب کلی میکنم اما استصحاب افراد نمیکنم. این کلی مسببه، افراد خاص سببیه. اتفاقا عکس گفته شما، شما تشریف بدونه ببرید استصحاب موارد خاص بکنید اما حق ندارید استصحاب کلی بکنید. مرحوم آخون میفرماد که خودت ببخشید. اینطور نیست. چی گفته اینا سبب و مسبب؟ اینا این همه این همه اینا،
یعنی اون فرق
زمان شاه. بله بله، یعنی شک شما در این فرد خاص، شما وقتی شک میکنی که این قناری هست یا نه، یعنی شک میکنی که حیوان هست تو این خونه یا نه، این سبب و مسبب نیست، اصلا سبب و مسبب نیست. ایشون گه این عین همونه. بنابراین حرف شک سببی و مسببی رو اینجا نکن، این عین همونه. گفته بود که مردیس رو ثابت کن بعدش اتهام بزن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی را، آقای فلسفی منبری زمان شاه ملعون، این سواکی ها وقتی دودن پس ایشون بر نمیان میگیرن زندانشون کنن تا آزاد میشه دوباره میره کله منبر. گفته بودن که اینا باید همچین بردکشه بزنی، کردن این کار رو در شهرهای مختلف کردن. گفته بودن چیکار کنیم؟ گفته بودن که حالا اون موقع فتوشاپ نبود، الان برنامه های فتوشاپ کله شما رو برمیداره میذاره رو بدن من، بدن منو برمیداره میذاره رو کله شما. بله این کار رو میکنه دیگه، دماغ منو برمیداره میذاره دماغ شما، میذاره گوش منو، عمامه منو برمیداره میذاره رو کله شما. بابا مرده از دنیا رفته یک لحظه عمامه رو کلهش نبوده، الان عکسشو میزنن فوتشا که یا عمامه رو کلهشه، این مشکل نه میکنن خیلی راحت. مثلا اینجای صورت یه لکه سیاه داره، با فوتوشاپ زوم میکنه رو جاهای دیگه صورتش که لکه نیست، میاره رو اون لکه سیاه، انتره که میزنی اونجا عین بقیه جای صورت میشه. ریش براش میزنی؟ ریش، بله ریش خیلی بشه. ما عکس گرفتیم بعد جاها محاسنمون مشکی بود، این عکاسه گفت که حاجا این وجوریه که بعد زال مشکیه بعد درستی کتا گفت دیگه، گفت من همه شد سفید میکنم برای بعد من دیدیم بله آقا این سفید شد همه، گفت چیکار کرد؟ گفت این از معجزات فتوشاپ. فتوشاپ اون موقع فتوشاپ نبود اما این کار رو میکردن. آقا بالاخره یه عکس تاب کردن از آقای فلسفی لخت رو بره لخت ها، اونم نه تنها با یه زن فاحشه، یه اونم لخت پخت کردن تو مرد. این معلوم بود که یه زن و مرد لخت و برهنه رو برداشته بودن، فقط کله آقای فلسفی رو برداشته بودن رو کله اون مرده.
محمد
بجا باید خیلی نایه بود نه بدون امام
خیلی بازم
آره. آقای فلسفی، آقای فلسفی رفت رو منبر، تا از زندان آزادشتن رفت رو منبر، گفت پدر آمرزیدا فلسفی چند ساله اصلا مردی نداره برید از دکتر بود، من 10 ساله عقیم عقیم و کاملا خونسا، اصلا چیزی وجود نداره که بخواد این کار رو بکنه. آقا یک رسوایی برای این رژیم درست شد از این کار میده. حالا میگه آجون اصلا تو مردی، اینا ثابت کن، تو ثابت کن که شک در افراد خاص سبب شک در امر عامه، تو اینا ثابت بکن. به قول ما طلبه ها میگیم که ثبت العرش ثم منقش، تو اول ثابت بکن که این شک در دو فرد خاص مردد سبب شک در امر عام، اینا ثابت بکن و بعد بیا بگو که شک سببی مقدمه بر شک مسبب. اینا اصلا سبب و مسبب نیستن، اینا عین همه. آقا شما که شک داری در حیوان یعنی شک داری در این که قناری هست، یعنی شک داری در این که این کبوتره هست یا نیست، اینا اصلا سبب و مسبب نیستن. قسم سوم هم که دیگه راحتتون بکنم که اگر رسیدیم بخونیم، این هست که اون امر عام شما مثلا حیوان، نمیدانی که حیوانی تو این خانه هست یا نه، این شک دون بر اثر شک در اینه که میدانی این گوسفندی که تو این خونه بود سرشو بریدن پختن خوردن یه صلواتی هم فرستادن، اما شک داری که بعد از این که این گوسفند را سرشو بریدن گوسفند دیگه آوردن تو خونه ببندن یا نه آوردن، شک کدون از این ناحیه است. اینجا بین الفردینه، اما فردین شما فرد اول متیقن الارتفاع و فرد دوم دون مشکوکل حدوث و جایگزینه، یعنی نمیدانید حیوان دوم رو خرید. این بابا، این بابا گفته بود من همیشه تو خونم باید یه حیوانی باشه. میدونید حیوان قبلی که یه سال پیش دیده بودی دفت برای چاق و چلده خوب، اینه میدونید چه تو عید قربان سرشو بریدن، اما چون این منشش بود که خونه بی حیوان نباشه، این یه حیوان دیگه ممکنه آورده باشه. این میشه با فرقش با دومی چی شد؟ در دومی دو نفر نیست، یه فرد خاصه، منتها این فرد خاصه نمیدونی قناری بوده یا کبوتر، اما در اینجا میدونی دوتاست. اولی هم تمام شد کارش، اما نمیدونی دومی اومد جاشا پر بکنه یا نه. در قسم اولم که اصلا دو فرد در خارج نبود، یک فرد بود. در قسم سوم ایشون معتقده که استثاب جاری نمیشه بلکه اتفاقی تقریبا. نه بله یک فرد میشه، منتها این یک فرد نمیدونی که حدث اصغره یا حدث اکبر، نمیدونی این یک فرد قناریه یا کبوتر. در قسم دوم دو تا فرده، فرد اولی میدونی رفته اما نمیدونی فرد جایگزین آمده یا نیامده. در فرد اولم یک فرد مردد بین ارتفاع و بقاش هستی، با اون که در دومی یک فرد بود، نمیدونی اون فرد فرد قناریه یا فرد کبوتره. این فروغ بله 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 اشکالات که دیروز شما تورانی کردید هست، یعنی این اشکالات به مرحوم آخون هست. حالا میرسیم به بعضش هم میرسیم. بسیار خب، حالا در استثناء قسم دوم که استثناء امر کلی کردی و گفت این آقا محدثه، خب محدثه یکی از افراد حدث، حدث اصغره، با حدث اصغر که مشکل نداری بری تو مسجد. میگه نه لطف کن، حالا که میخوای بری تو مسجد رعایت کن تکالیفی که هر کدوم از این افراد خاص دارن اینا رو رعایت کن. خب اشکال بهش میشه کرد که آجون این که همون شد که این مثل این شد که شما نقض بکنی حرفت رو، یعنی استثاب کلی هدف نتونستی بکنی، حدث اکبر داری رعایت میکنی. پس تو که گفتی استثاب افراد خاص نمی کنم، الان چه داری عملا میکنی که میگی وارد مسجد خاصی بشی؟ نه نشو، رعایت بکن چراغ قرمز حدث اکبر رو. میگه تو عکس گفتت داری عمل میکنی. نه مرحوم آقا میفرماد بله من گفتم استثاب امر کلی بکن، اما چرا خطرهای حدث اصغر و اکبر رو یادت نره؟ نه یجب رعایت و تکالیف المعلومته اجمالا المترتبته، بله المترتبته، چون المترتبه اصل به معلومه، المترتبته علل خاصن. بله شما استثاب کلی حدث کردی، اما تکالیف این حدث اصغر و اکبر هر کدوم رعایت کن، اما واجبه رعایت کنی تکالیفی که اجمالا هم هست، یعنی تو یقین نداری که ورود به مسجد حرامه ولی بالاخره یه گوش دلت هم ناراحته. این تکالیف که مترتب بر خاصینه این رعایت کن. در کجا؟ فیما علم تکلیفون فیلبین، در اونجایی که میدونی اینا این افراد خاص یه تکالیف خاصی دارن. شما دست رو قرآن میخوای بکشی، ها این حدث اصغر باشه نمیتونم، اما یه وقت میخوای وارد مسجد بشی به حدث اصغر نگاه نکن، نه من ممکنه که محدث به حدث اکبر باشم، نه تو مسجدم. خب اینجا میشه اشکال کرده مرحوم آخو که آقا جون آخه کوسه و ریشفن که نمیشه که تو میگی من استصحاب کلی میکنم نه استصحاب این افراد خاص. از طرفی هم میایی میگوی یالا متعبده به افراد خاص باش، این نقض حرفتونه، قبول نمیکن. حالا یه کسی میگه که آقا شک سببی و مسببی هست، اینجا شک در اون دو فرد خاص سبب شک در امر عامه. وقتی اینجور شد جناب آقای آخون ببخشین دا شما استصحاب کلی نفرمان، چون شک مسببیه، بیان استصحاب افراد خاص بکنین که شک سببیه. و توهم کان شک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذاک المردده مسببا ان شک فی حدوث خاص مشکوک حدوثه المحکوم به عدم الحدوث به اصالت عدمهی فاسدون. اگر کسی بگه اینجا شک در مصادیق سبب شک در امر عامه و نمیتونی مسببی رو استصحاب بکنی، این توهم فاسد است. توهم بودن شک در بقای حدث کلی که این حدث کلی در ضمن اون افراد خاص مردد است. بگیم این شک در کلی مسبب است از شک در حدوث افراد خاص، اون افراد خاصی که مشکوک الحدوث بودن و محکوم به عدم حدوثن به خاطر اصالت عدم حدث. یعنی شک میکنیم که آیا محدث به حدث اکبر هستن یا نه، اصل عدم محدث شدنه. میگه شما در این با این اصل عدم حدوث که در افراد خاص اجرا کردی، دیگه نوبت استصحاب افراد عام موارد عام نمیرسه. ایشون میگه و این توهم فاسدون قطعاً. مرحوم آخون میگه قطعاً این توهم فاسده، چون اصلا این دا سبب و مسبب نیستن. آقا شک در این که حیوان تو خونه هست یا نه، این شک اینه که آیا قناری هست یا نه، سبب و مسبب نیست. لعدم کون بقائهی و ارتفاعهی من لوازم حدوثهی و عدم حدوثه، چون نمی باشد بقای کلی، بقای اون امر کلی، اون امر عام نیست، بقای این امر عام و کلی و ارتفاعش از لوازم، یعنی مسبب نیست، از لوازم حدوث فرد و عدم حدوث فرد، یعنی این مسبب اون نیست، بل من لوازم کون الحادث المتیقن ذاکل متیقن الارتفاع او البقا، بلکه این امر کلی از لوازم اون موردیست که حادث شده و یقین دارم و نمیدونم هستش یا نیستش. مع ان بقا، حالا این مع را دقت بکنید وقتی یه مقدار حل میشه موضوع، مع ان بقا القدر المشترک انما هو به عین بقا الخاص الذی فی ضمنه لا انه من لوازمه. با این که استدلال محکم تر من بر این که سبب و مسبب نیست و این حیوان عین اون قناریه، عین اون کبوتریه که شک داری، این حرفه که قدر مشترکی که شما درست کردی که حیوانیته، این حیوانیت عین اون قناری. من دارم تبدیل به معنا میکنم که خوب براتون معلوم شه. قدر مشترک که انسانیته، این انسانیت این بچه 6 ماه هست و آقای 20 ساله. بچه 6 ماهه رو اگه اینجا بوده یمکن که کارش تمام شده باشه. یا عکسش بگیرید، یه آدم 100 ساله ای که دیگه دم مرگ بود، نمیدونی این وجود انسان تو این خونه همون 100 ساله هست یا نه یا آدم 20 ساله. قدر مشترک که اون انسان بودن یا حیوان بودنه، این عینه بقای اون خاص، یعنی اون قناری یا کبوتریست که در ضمن اون حیوانیته. چون وقتی شما میگی شک دارم حیوان هست یا نه، یعنی شک دارم که این قناریه هست. لا انهم لوازمه، نه این که این حیوانیت از لوازم اون قناری باشه، از این انسانیت از لوازم اون آدم 100 ساله باشه، اینا عین هم هست. علا انهو و صلی الله علیه و سلم.